ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 18 مهر ماه از هر جایی که همراه شدید با مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاد احسنی هستم و همراه شما هم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو، همکارم رضا جمالی در استودیوس.
ممنون آزاده. درود بر شما شنوندگان گرامی. شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا به شدت هشدار دادند. در تازه‌ترین مورد محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت آمریکا در صورت اقدام به چنین کاری به گفته او خود را در صف تروریست‌ها قرار می‌دهد.
هر کشوری که بخواد نسبت به سپاه این موضع رو داشته باشه مشترک میشه با موضعی که تروریست‌های داعشی نسبت به سپاه دارن.
همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران هستند که آمریکا را به اقدامات متقابل تهدید کردند. در حالی که کاخ سفید گفته راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران به زودی اعلام خواهد شد، شماری از رسانه‌ها احتمال دادند تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران یکی از موارد راهبرد جدید دولت آمریکا باشد. در خبر دیگر، شماری از کشورها و گروه‌های دیگر هم در آمریکا از دولت این کشور خواستند که از برجام خارج نشود. روسیه، چین و آلمان و همچنین کمپین خلع سلاح هسته‌ای که برنده جایزه صلح نوبل امسال بود از جمله کشورها و گروه‌هایی هستند که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند به رغم انتقادهایش به برجام همچنان به این توافق پایبند بماند. دولت آمریکا قرار است حداکثر تا 5 روز دیگر درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام اعلام نظر کند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشستی در روم گفت ایران به تعهداتش در قبال برجام متعهد بوده است. آتش سوزی در بخشی از ایالت کالیفرنیای آمریکا تاکنون دست کم 10 کشته و حدود 100 مفقود بر جای گذاشته است. این آتش سوزی که روز دوشنبه شدت یافت در بخش‌های شمالی کالیفرنیا هنوز مهار نشده و گسترش آن حدود 20,000 تن را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. بنابر گزارش‌ها دست کم 1,500 ساختمان مسکونی و تجاری در آتش سوختن و در بخش‌های از کالیفرنیا نیز وضعیت اضطراری اعلام شده است. در ایران چند روز پس از آن که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بازداشت برادرش را تلویحاً تصفیه حساب سیاسی خوانده، فرمانده سپاه کرمان گفت که در این بازداشت از کسی اجازه نگرفته است. غلام علی ابو حمزه فرمانده سپاه سارالله کرمان روز سه‌شنبه مهدی جهانگیری را یکی از ریشه های فساد خواند و بدون ذکر اتهامی خاص گفت در استانی که یک جوان با هزاران مشکل 3 میلیون وام میگیرد این آقایان میلیارد هزینه میکنند. از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه این پیگیری ها از دولت قبل بوده و هیچ ارتباطی به این دولت ندارد ابراز امیدواری کرد که به گفته او شائبه سیاسی در این باره به وجود نیاید. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی است که در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه به دلیل عدم حضور او به دادگاه به 30 آبان ماه موکول شد. جلسه روز سه‌شنبه در پی اعتراض خانواده محسن روح الامینی به حکم قبلی دادگاه برگزار شد که سعید مرتضوی را از اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه کرده بود. به گفته مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی با گذشت بیش از 8 سال این پرونده به جلد 32 رسیده و 15,000 صفحه دارد. و خبر آخر این که همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که در سال گذشته میلادی تنها 23 کشور در جهان همچنان مجازات اعدام را اجرا کردند و چین، ایران و عربستان سعودی رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
متشکرم رضا جمالی. خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. ادامه واکنش های مقام های ایران به احتمال گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست کشورهای تروریستی.
نوع نگاه استراتژیک جناح اصولگرا کادر مرکزی سپاه و آیت الله خامنه ای به مقوله‌ای مثل آمریکا زمین تا آسمان با نوع نگاه عملگرایان و دولت روحانی متفاوت هست.
انتقاد علی مطهری نایب رئیس مجلس از وضعیت پس از احضار متهمان در ایران.
به افکار عمومی پاسخ بده در قبال اون اتفاقاتی که داره در قوه قضاییه رخ میده و همینطور در رابطه با نحوه مدیریت و ادبیات خودش.
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد سلول انفرادی شد.
علت استفاده دستگاه قضایی از سلول انفرادی این است که متهمان سیاسی و عقیدتی رو به زانو در بیاره، برای اینکه سلول انفرادی اثر توهمی در شخص ایجاد میکنه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همچنان همراه ما بمونید. در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا همراه میشیم با همکارم لیا جزایری از منطقه همراه ما هست، از وزارت دفاع روسیه بشنویم و جزئیات مرتبط با خبری که گفته انهدام یکی از جنگنده های بمب افکن ها در سوریه هست. لیا برای ما از جزئیات این خبر بگو.
بله، اینطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، آزاد یک جنگنده بمب افکن سوخو 24 امروز هنگامی که داشت تلاش میکرد پرواز کنه، ساعتی بعد از اینکه از زمین بلند شد دچار سانحه شد و منفجر شد. اینطور که در بیانیه وزارت دفاع اومده، از باند فرودگاه ممیم که یک پایگاه نظامی در اختیار روسیه هست در سوریه منحرف شده این جنگنده بمب افکن و در حالی که تلاش میکرد سرعت بگیره و ارتفاع خودش رو با زمین بیشتر بکنه منفجر میشه. وزارت دفاع روسیه این احتمال رو مطرح بوده که نقص فنی باعث این سانحه شده باشه. تمام کادر پرواز که البته مشخص نشده چند نفر رو هستن کشته شدن، اونها فرصت پیدا نکردن تا از هواپیما بپرن و جان خودشون رو نجات بدن.
غیر از ماجرای وزارت دفاع روسیه، ترکیه اعلام کرده عملیات در ادلب تا پایان تهدیدها ادامه خواهد داشت. آخرین تحولاتی که در این زمینه با عملیات پیش روی ترکیه مرتبط هست چه هست لیا؟
آزاد، این صحبت‌ها رو وزیر دفاع ترکیه مطرح کرده، گفته تا زمانی که خطر رفع بشه از کشورش ترکیه عملیات در ادلب ادامه خواهد یافت. در مورد نوع خطر رو صحبت نکرد، اما قبل از اون رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود این عملیات لازم هست تا مانع از فرو ریختن خمپاره‌ها بر ترکیه و شهرهای ترکیه بشیم. بن علی یلدریم و نخست وزیر ترکیه هم صحبت کرده و گفته هدف از عملیات جلوگیری از موج جدید مهاجرت به ترکیه است و همچنین اجرای توافق منطقه کمتنش، مناطقه کمتنش در سوریه. آزاد، منطقه که توافق منطقه کمتنش در سوریه با میانجیگری ترکیه، روسیه و ایران در شهر آستانه منعقد شد. نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه هم حضور داشتند. ادلب که تقریبا همش در کنترل مخالفان هست، جزء مناطقی هست که بر سر اون توافق شد به عنوان منطقه کمتنش، اما گروه هیئت تحریر الشام یا بهتر بگم ائتلاف هیئت تحریر الشام که همون النصره سابق هست که قبل از شاخه القاعده بود، مناطق وسیعی رو در این استان در کنترل خودش داره. این گروه مخالف هست با توافق منطقه کمتنش و اون رو خیانت میدونه، برای همین ادامه دست بالای این گروه در ادلب مانع از توافقهای آتش بس خواهد شد. ترکیه داره وارد عمل میشه با کمک ارتش آزاد سوریه برای جنگ با این گروه که در جامعه جهانی به عنوان گروه تروریستی شناخته شده و اولین گام هم ارسال تیم‌های شناسایی هست که آغاز شده.
به غیر از ادلب، ایلیا، استان دیر الزور هم در صدر خبرها هست. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در چارچوب نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش تو این استان پیشروی کردن، درسته؟
درسته. در روزی که گذشت تونستن دو روستای ازغیر و محمیده رو از تصرف داعش خارج کنن نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک. آزاد، این دو روستا در حومه غربی دیر الزور هست. بدین ترتیب داعش الان فقط 4 روستا در غرب دیر الزور در تصرف خودش داره که با پیشروی ها اگر ادامه پیدا بکنه، پیشروی هایی که از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین الملل برخوردار است، به زودی این 4 روستا هم از تصرف داعش خارج میشن.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزائری همکارم از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو با او دنبال کردیم. آخرین خبرها شما هم تو میتونید به صورت آنلاین از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که دولت آمریکا به مهلت 90 روزه‌اش برای ارائه گزارش به کنگره درباره برجام نزدیک میشه، در ایران واکنش‌ها به احتمال گنجانده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست کشورهای تروریستی شدت گرفته. درباره این موضوع بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
در آستانه گرفتن تصمیم‌های مهمی در واشنگتن بر سر برجام و تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و به ویژه علیه سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه همه مقام‌های دولتی و نظامی در تهران یک صدا به ایالات متحده آمریکا هشدار دادند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه نسبت به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های از نظر آمریکا تروریستی هشدار داد.
هر کشوری که بخواد نسبت به سپاه این موضع رو داشته باشه مشترک میشه با موضعی که تروریست‌های داعشی نسبت به سپاه دارن.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفت اگر آمریکا چنین تصمیمی بگیرد خود را از مردم ایران دورتر می‌کند. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، هم روز سه‌شنبه به شبکه خبر گفت همه اجزای حکومت در دفاع از سپاه همزبان هستند.
همه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی در دفاع از آرمان‌ها، دفاع از ارزش‌ها، دفاع از اقتدار ملی و توان به خصوص دفاعی و امنیتی و ملیشون همه همزبان، همدل، یکی هستن. نوع گویش‌ها ممکنه متفاوت باشه.
مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به رادیو فردا میگوید از زمان دیدار حسن روحانی با فرماندهان سپاه همه جناح‌های حکومتی از سپاه به دفاع برخاستند.
دوم مرداد ماه، یعنی یک روز قبل از تصویب تحریم‌های کاتسا در مجلس نمایندگان آمریکا، فرماندهان ارشد سپاه به دیدار آقای روحانی رفتند. از اون تاریخ تا امروز مواضع دولت، از شخص رئیس جمهور گرفته تا سخنگوی دولت، وزیر خارجه، معاونان وزیر، همگی با مواضع فرماندهان سپاه کاملا یکسان بوده. بنابراین ما حداقل در موضع گیری فعلا شاهد یک ماه عسل اجباری هستیم. اما پشت این هماهنگی ظاهری انبوهی از اختلاف نظر هست. همه میدونند که اساسا نوع نگاه استراتژیک جناح اصولگرا، کادر مرکزی سپاه و آیت الله خامنه ای به مقوله‌ای مثل آمریکا زمین تا آسمان با نوع نگاه عملگرایان و دولت روحانی متفاوت هست. رویکرد فرماندهان سپاه با امروز رویکرد چشم در مقابل چشم و مقابله به مثل همین تهدیدات و راهبردی که سردار جعفری این هفته در شورای راهبردی سپاه مطرح کرد. سپاه میخواد مشکلاتش رو در جایی غیر از میز مذاکره حل کنه. آمریکا باید پایگاهاشو تا شاهای 2000 کیلومتری جمع بکنه و عملا تهدید مستقیم منافع آمریکا. اما راهبرد دولت آقای روحانی و وزارت خارجه حل دیپلماتیک مسئله، کاستن از تنش‌ها، ایجاد شکاف بین اتحادیه اروپایی و آمریکا و در واقع کشاندن برجام روی دوش دیپلمات‌هاست.
پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا در صورت اجرایی شدن تحریم‌های تازه در چارچوب کاتسا، رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان و نظامیان همراه با او چه سیاستی در پیش خواهند گرفت و چه سیاستی از سوی دولت حسن روحانی قابل تصور است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا می‌گوید
دولت آقای روحانی سیاست‌های متفاوتی با بیت آقای خامنه‌ای و سپاه و سپاه قدس داره در رابطه با سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. برتری و اولویت سیاست‌های آقای خامنه‌ای و سپاه رو پذیرفته. یعنی این اختلافات پشت در شورای عالی امنیت ملی و نهادهای وابسته باقی میمونه و دولت به سپاه و سپاه قدس بودجه میده و در منطقه هم سعی میکنه طبق قوانین بالاسری هم که از خودش با اونها هماهنگ بکنه. حالا اگه تحریم‌ها تشدید بشه و سپاه در لیست نهادهای تروریستی قرار بگیره، در حوزه سیاسی وزارت امور خارجه و همینطور فرماندهان سپاه خوب گرد و خاک خواهند کرد و موضع تندی خواهند گرفت. در عرصه نظامی که بیشتر دست سپاه و سپاه قدس هست، فکر میکنم هم آقای خامنه‌ای هم سپاه به طریق اولاد دولت به این جمع‌بندی و هوشیاری عملی رسیدن که نیروشون با نیروهای آمریکا متوازن نیست. بنابراین جنگ‌های نیابتی سیاسی تشدید خواهد شد. یعنی از یک طرف سپاه در سوریه یا در جاهای دیگه به نیروهایی که فکر میکنه نیروهای مورد حمایت آمریکا هستن حمله خواهد کرد و همینطور نیروهایی که میتونن از طریق ایران ساپورت بشن یا پوشش مالی و تسلیحاتی داده بشن میتونن به نیروهای آمریکایی مثلا در افغانستان و جاهای دیگه حمله بکنن. در مجموع من فکر میکنم که چالش هایی که در سیاست خارجی وجود داره به هر حال به عرصه عمومی و به رفتار عملی خیلی تبدیل نخواهد شد و در محافل پشت پرده به یک نوع کشمکش هایی برای رسیدن و تعدیل مواضع یکدیگر و رسیدن به یک خروجی مشترک به سرانجام خواهد رسید.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست از نظر دولت آمریکا گروه های تروریستی برمیگردد به قانون کاتسا. در این قانون که 12 بخش اصلی دارد تحریم های گسترده ای علیه ایران به خاطر سیاست های حقوق بشری، تولیدات موشکی و کمک به گروه های تندرو اسلامگرا در منطقه پیش بینی شده است. این قانون که پس از تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان آمریکا در 11 مرداد ماه به امضای رئیس جمهوری رسیده است، باید تا 90 روز پس از امضای رئیس جمهوری به اجرا درآید.
از ادامه واکنش ها به موضوع احتمال اعلام گنجانده شدن سپاه پاسداران در فهرست کشورهای تروریستی از سوی آمریکا شنیدید از همکارم جواد کوروشی.
با نزدیک شدن نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریست‌های بین‌المللی مثل این میمونه که با چوب بزنی به لونه زنبور، همشون ریختن بیرون، به هر وضعی که هست دارن لنترانی میکنن. خصوصا این آقای جعفری که گفتن که نیروهای امریکایی رو همسنگ داعش خواهد دونست. آقای جعفری، شما یک کار به من بگید که شما نکردید که مثل داعش نبودید. یعنی دقیقاً ترورهایی که کردید، بمبگذاری‌هایی که کردید، قتل عام‌های فله‌ای که کردید، دزدی‌هایی که کردید، تجاوزهایی رو که کردید، شما بیایید امریکا را همسنگ داعش بکنید و بهشون توهین بکنید، جوابش رو در چند روز آینده خواهید دید که بازی با دم شیر یعنی چی. داروغه عوض شده پسرم.
آقای ظریف، شما نماینده ملت ایران نیستید، شما نماینده حکومت داعشی موشکی جمهوری اسلامی هستید. پس بنابراین راجع به حکومت داعشی موشکی شما میتونی نظر بدی، اما راجع به ملت ایران شما این حق رو نداری، چون شما بر اثر یک انتخابات آزاد 100% به اونجا نرفتی و نشستی.
این آقایانی که تلفن میکنم برای شما میگن در ایران جنگ نشه، خب این حکومت میمونه که میخواد جنگ بشه حکومت از این بره، یا میخواد جنگ نشه اینا بمونن. نمیشه که آقا جان، اینا بلایی بر سر ما آوردن، بذار جنگ بشه اینا از این برن.
آقای جعفری اخیراً فرمودن که باز امریکا رو البته تهدید کردن، گفتن تا 2000 کیلومتر باید برن. یه نقشه بذارین جلوی این آقای جعفری، تعداد بیس‌های نظامی امریکا رو نگاه بکنه. آقای جعفری، به تعداد پادگان‌هایی که شما دارید امریکا پایگاه داره، به تعداد موشک‌هایی که شما دارید امریکا ناوگانش در خلیج فارسه. شما اگر فکر میکنید که اینا برای مهمونی اومدن نیومدن، این شوخی هالووین شما رو هم پیشا پیش قبول میکنیم، اما فقط مصرف پادگانای خود سپاه رو داره. سپاه وارد لیست تروریست ها خواهد شد و شما هم هیچ کاری نخواهید کرد. بعد از اون اروپاست که با اینها همسو میشه، اون وقت دیگه تکلیف شما مشخصه.
اگر دولت آمریکا از توافق هسته‌ای خارج بشه، ایران باید رسما اعلام کنه که به سراغ بمب هسته‌ای میره بدون رو درواسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اگر از طریق تلگرام راحت تر هستید، حتما برای ما صداتون رو ضبط کنید. نظراتتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید به آدرس @فرداگرام. در پی اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران که گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سر بیکاری افراد رو احضار میکنه و واکنش تندی که البته رئیس قوه قضاییه به این سخن او داشته، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم وارد این بحث شده و به رئیس قوه قضاییه پاسخ داده. از رویا کرمی مجد بشنویم. از احضار از سر هوس تا احضار از سر بیکاری، کنایه های حسن روحانی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی 5 فروردین ماه گفته بود قوه قضاییه تا هوس میکند کسی را احضار میکند.
باید قوه قضاییه با ما همکاری بیشتر بکنه. باید نیروهای امنیتی با ما، خب ما بیایم تلاش کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم، یا آقایی رو بیاریم بگیم اینجا بیا سرمایه گذاری کن، سر یه چیزی جزئی یه دفعه یه آقایی هوس کنه این طرف رو احضار بکنه، نمیدونم، نمیشه کار کرد.
با اینکه رئیس قوه قضاییه این ادعا را رد کرد، حسن روحانی بار دیگر 15 مهر ماه قوه قضاییه را به احضار از سر بیکاری متهم کرد، اتهامی که این بار هم از سوی محمد باقر لاریجانی بی پاسخ نماند.
احضارهای قوه قضاییه طبق قانونه، اصلا توجه ندارن که وقتی شکایتی به قوه قضاییه میشه از نهادهای خصوصا رسمی، دادستان، دادسرا موظفن رسیدگی بکنن، یا گاهی هم دادگاه موظفن رسیدگی بکنن. ممکنه تبرئه بشه شخص، احضار باید صورت بگیره، مگه میتونن اگر شکایتی واقع شده شکایت رو اصلا در نظر نگیرن؟ خب احضار میکنن، بررسی میکنن، اگر متهم واقعا مرتکبه جرمی شده باشه، خب او یه حسابی داره، اگر نشده خب تبرئه میشه.
اما حالا یک روز پس از انتشار پاسخ رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور، علی مطهری نماینده مجلس نیز به این جدال لفظی پیوسته و به توضیح مقصود سخنان حسن روحانی پرداخته است. علی مطهری در یادداشتی که روز سه‌شنبه 18 مهر ماه در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت که سخن در صرف احضار نیست، بلکه بیشتر در بعد از احضار است و قاعدتاً مقصود رئیس جمهور در انتقاد از بعضی احضارها نیز همین بوده است. علی مطهری در ادامه نوشته است سخن در این است که وقتی مثلا خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می شود، بعد از آن تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداریش اطلاع ندارند، در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف 24 ساعت تفهیم اتهام شود. وی با ذکر نام دو روزنامه‌نگار ساسان آقایی و هنگامه شهیدی اشاره کرده که نفر اول بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد و نفر دوم سرانجام با زور اعتصاب قضا از زندان آزاد شده، بدون آنکه به نوشته آقای مطهری کوچکترین سند یا دلیلی در اثبات اتهام او به وی ارائه کنند. نایب رئیس مجلس اضافه کرده که تا کی باید نمایندگان مجلس، خصوصا نمایندگان تهران، ملجا و پناه خانواده های این بازداشت شدگان باشند. او نوشته است که پی در پی به ما مراجعه می کنند در حالی که کار زیادی هم از ما بر نمی آید. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد اهمیت یادداشت علی مطهری می گوید
یادداشت آقای مطهری دست کم از 3 زاویه اهمیت داره. نکته اول برمیگرده به چالشی که ایشون ایجاد میکنه برای رأس دستگاه قضایی کشور. آقای لاریجانی رو در رابطه با نحوه مدیریتش و همینطور ادبیاتی که انتخاب میکنه به پرسش میکشه. این چیزیست که آقای مطهری به ویژه در حوزه پرسشگری در رابطه با وضعیت رهبران جنبش سبز در اون قابل توجه نشون داده در چند سال اخیر. نکته دوم اشاره است که آقای مطهری میکنه به وارد آوردن فشارهای روحی و جسمی به بازداشت شدگان، به کسانی که معلوم نیست به چه اتهامی بازداشت میشن، و در این رابطه از رئیس قوه قضاییه سوال میکنه و به تعبیری نقد میکنه ایشون رو. و در نهایت نکته سوم برمیگرده به پیشنهادی که مطرح میکنه به آقای لاریجانی در رابطه با اینکه به خبرنگاران و دانشجویان، به افکار عمومی پاسخ بده در قبال اون اتفاقاتی که داره در قوه قضاییه رخ میده و همینطور در رابطه با نحوه مدیریت و ادبیات خودش. و این هم در نامه و یادداشت اخیر آقای مطهری به گمان من قابل تأمل و اهمیت هستش.
انتقادهای اخیر حسن روحانی علیه قوه قضاییه پس از بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول وی، صدور احکام حبس و ممنوعیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی برای 7 تن از فعالان اصلاح طلب و اعمال محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی بیان شده است.
گزارش روی کمی مرج رو شنیدید در مورد واکنش هایی که به سخنان حسن روحانی انجام شده در مورد برخی از احضارها و واکنش البته رئیس قوه قضاییه به این سخن، و حالا که علی مطهری نایب رئیس مجلس وارد این بحث شده و به آقای لاریجانی در این زمینه واکنش نشون داده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نر نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس سلول انفرادی رو مصداق شکنجه توصیف کرده و خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی امنیتی و انسانی این پدیده شده. خانم محمدی در بخشی از این نامه نوشته 15 زندانی زن در زندان اوین هستند که در مجموع حدود 140 ماه در سلول‌های انفرادی نگه داشته شدند و شنیدن تجربه‌های اونها میتونه از موارد تحقیق و تفحص کمیته منتخب شما باشه. خانم محمدی که برای لغو مجازات اعدام تلاش میکنه در اردیبهشت سال 93 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی رو در سلول انفرادی گذرانده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگوی با شیرین عبادی، حقوقدان، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، از او پرسیده چه شد که خانم محمدی حالا اقدام به نوشتن چنین نامه‌ای کرده.
مسئله سلول انفرادی همیشه یکی از مسائل بسیار مطرح در زمینه نقض حقوق بشر بوده و کانون مدافعان حقوق بشر از 3 سال قبل یک پروژه‌ای برای غیرقانونی اعلام کردن و ممنوعیت استفاده از سلول انفرادی رو در دستور کار داشت که ما این کار رو در تهران شروع کردیم. با وصل شدن کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی شدن بسیاری از همکاران، تصمیم بر اداره و ادامه این مسئله گرفته شد و فراموش نکنیم که خانم نرگس محمدی مبارز شجاع سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هستند و تصمیم گرفتند که فعالیت کانون رو در این بخش مجدداً فعال بکنند و خیلی ممنون هستیم از اینکه این فعالیت رو شروع کردند با نورافکن انداختن روی وضعیت زنانی که زندانی سیاسی عقیدتی هستند و این سلول رو ماها تجربه کردن.
شما در صحبتاتون به مسئله غیرقانونی بودن سلول انفرادی تاکید کردید. خانم نرگس محمدی هم در نامه به کمیسیون اصل 90 مجلس این مسئله رو تصریح کرده. پس علت استفاده قوه قضایی از سلول انفرادی چیه؟
علت استفاده دستگاه قضایی از سلول انفرادی این است که متهمان سیاسی و عقیدتی رو به زانو در بیاره. برای اینکه سلول انفرادی باعث می شود که اثر توهمی در شخص ایجاد کنه و مقاومت او رو در هم میشکنه و او رو آماده این می کند که هر اعتراف دروغی رو علیه خودش بنویسه و با بازجویان همکاری بکنه و به همین دلیل است که این چنین از این سلول به صورت غیرقانونی استفاده میشه و البته گاهی اوقات برای فریب افکار عمومی میگوین سویت و یکی از علل اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر که خانم نرگس محمدی سخنگوی آن اعلام کردن همین مسئله است. چرا برای به زانو در آوردن تهمان سیاسی عقیدتی به صورت غیرقانونی از سلول انفرادی استفاده میشه و باید بگویم که تمامی افرادی که اتهام سیاسی و عقیدتی داشتن حتماً و حتماً مدت‌ها در سلول انفرادی باقی مانده‌اند. یعنی من در تجربه وکالت 20 سالی خودم به خاطر ندارم که یک متهم سیاسی عقیدتی مستقیماً به زندان معمولی رفته باشه. حتماً فراخور رفتار بازجویان مدتی را در اونجا سپری کرده و من فراموش نمی‌کنم که حتی افرادی مثل مهندس سخابی حدود 2 سال در سلول انفرادی ماندن.
خانم عبادی، شما خودتون هم تجربه یه زندان و سلول انفرادی داشتید و موکلینی هم داشتید که سلول انفرادی بودن و همه اینها از فشارهای روحی و جسمی میگن که خانم محمدی هم در نامه خودش بر اون تاکید کرده.
اجازه بدید که من تجربه شخصی خودم رو بیان کنم. زمانی که من در سلول انفرادی بودم یک اتاق 1.5 در 2 بود، در حدی که حتی نمیشد توش قدم زد. این سلول پنجره به بیرون نداشت و وسیله یک لامپ فلورسنت که هیچ وقت خاموش نمیشد روشن بود. فقط روزی 3 بار در سلول باز میشد برای دادن غذا یا اینکه بردن زندانی به دستشویی. مهمترین مسئله این است که شما در سلول انفرادی زمان رو از دست میدید، یعنی متوجه نمیشوید که کی روز تمام شد و روز دیگری آغاز شد، برای اینکه چیزی در دسترس نیست و از روی بعد غذایی که میدادند من متوجه بودم که روز تمام شد، برای اینکه صبحانه معمولا نان و پنیر و چای میدادن و من گاهی اوقات به خودم فکر میکردم برای اینکه منو در هم بشکنن ممکنه وعده های غذایی رو جابجا بدن تا من ذهنیتم عوض بشه. من مدت زیادی در سلول نبودم ولی همونطوری که گفتم موکلینی داشتم که ماها این وضعیت زجرآور رو تحمل کردن و به همین دلیل است که اصولا استفاده از این مسئله ممنوع است و باز به همین دلیل است که قوه قضایی بسیار علاقمند به استفاده از این نوع سلول هست برای اینکه روحیه زنداری رو در هم بشکنه و او رو آماده همکاری کنه.
خانم عبادی، آیا اطلاع دقیقی در اختیار شما هست که زندانیانی که از زندان آزاد میشن علاوه بر بیماری‌های روحی با چه بیماری‌های جسمی روبرو هست و آیا نوع این بیماری‌ها مشترکه؟
روانشناسان سلول انفرادی رو شکنجه سفید نامیدن. بنابراین افرادی که سلول انفرادی رو تجربه کردند همگی با بیماری روانی تا مدت‌ها دست به گریبانند. این یک مسئله ثابت شده پزشکیه. از جهت مشکلات جسمی در مورد هر فرد مسئله تفاوت میکنه. به عنوان مثال خانم نرگس محمدی مبتلا به فلج ادواری عضلانی شدن. برخی دیگر مبتلا به ناراحتی دستگاه گوارش که منشأ عصبی داره میشود. بنابراین عوارض جسمی متفاوتی داره ولی که مشکلات روحی در مورد همشون دیده میشه.
شیرین عبادی بود، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل. همکارم با او صحبت میکرد در مورد موضوعی که نرگس محمدی مطرح کرده، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت سلول انفرادی در ایران شده. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. شماری از کشورها و گروه‌ها از رئیس جمهور آمریکا خواستن با وجود انتقادهایش از برجام از این توافق هسته‌ای خارج نشود. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند در صورتی که آمریکا نام سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد، تهران دست به اقدامات متقابل خواهد زد. همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد ایران همچنان دومین کشور با شمار بالای اعدام در جهان است. وزارت نفت عراق از قصد خود برای افزایش صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک جیهان به 400 هزار بشکه در روز خبر داد. آتش‌سوزی در بخشی از ایالت کالیفرنیا تا کنون دست کم 10 کشته و حدود 100 مفقود بر جای گذاشته است. جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه به دلیل عدم حضور او در دادگاه به 30 ماه موکول شد. فرمانده سپاه کرمان میگوید در بازداشت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور ایران، سپاه از کسی اجازه نگرفته است. برخی از رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری خبر دادند کاشی ماندگاری که بر سر در خانه عثمان محمدپرست، نوازنده سرشناس دوتار در مشهد، نصب شده بود، تخریب شده است. وکیل متهم پرونده قتل ستایش قریشی میگوید در صورتی که حکم اعدام موکلش در ماه جاری اجرا شود، موکلش در سنی کمتر از 18 سالگی اعدام خواهد شد. در ادامه تنش دیپلماتیک بین آمریکا و ترکیه، دو کشور صدور ویزا برای شهروندان یکدیگر را متوقف کرده و رئیس جمهور ترکیه این موضوع را تأسف بار خوانده است. و دادستان تهران وضعیت آرایشگاه‌های زنانه در پایتخت را مصداق آسیب اجتماعی در کشور خواند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه با چند گزارش و گفتگوی دیگه همراه شما هستیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته وضعیت آب آشامیدنی در یمن بحرانیه. به گفته این سازمان در حال حاضر از 27 میلیون جمعیت ساکن در یمن و 15 میلیون نفر هستند که به آب شرب دسترسی ندارند. گزارش سپیده بهکام رو بشنویم.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل موسوم به یونیسف روز دوشنبه 17 مهر ماه از وضعیت بحرانی آب آشامیدنی در یمن خبر داد و اعلام کرد که 15 میلیون از 27 میلیون جمعیت ساکن در یمن به آب شرب دسترسی ندارند. یونیسف در توییتر خود با اشاره به این بحران و ادامه درگیری‌ها در استان‌های مختلف یمن تأکید کرد که نیمی از افرادی که به آب شرب دسترسی ندارند را کودکان تشکیل می‌دهند. ماه گذشته نیز یونیسف در گزارشی اعلام کرده بود که دست کم یک کودک در هر 10 دقیقه در یمن از بیماری‌های قابل پیشگیری می‌میرد. درگیری‌ها در یمن منجر به وخامت اوضاع انسانی و کاهش دسترسی به خدمات اصلی و فعالیت مراکز بهداشتی شده و همین موضوع شیوع گسترده بیماری وبا را به دنبال داشته است. با ادامه این وضعیت و شیوع بیماری‌ها و از جمله ویروس وبا در یمن، تاکنون تنها در سال جاری دست کم 2000 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان ملل پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که به دلیل حملات نظامیان عربستان سعودی به یمن و شیوع بیماری وبا، در حال حاضر 10 میلیون کودک یمنی نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. سازمان ملل متحد به تازگی گروه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را که با شورشیان یمنی مقابله می‌کند، به کشتن و زخمی کردن 700 کودک در سال 2016 نیز متهم کرده است. با این حال عبدالله معلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفته است که این گزارش را حاوی اطلاعات غیر دقیق و گمراه کننده می‌داند. یمن که در جنوب شبه جزیره عربستان قرار دارد، از سپتامبر 2014 و به دنبال حمله شورشیان حوثی به صنعا و سرنگونی دولت عبدرب و منصور هادی در شرایط جنگ داخلی قرار دارد. از ماه مارس 2015 نیز ائتلافی به رهبری عربستان سعودی در حمایت از دولت منصور با حوثی‌ها وارد جنگ شده است. بر اثر جنگ در یمن تاکنون بیش از 10,000 تن کشته و بیش از 3 میلیون نفر آواره و 4.5 میلیون کودک نیز از تحصیل محروم شدند.
درباره وضعیت بحرانی آب آشامیدنی در یمن شنیدید از سپید بهکام. شرکت گوگل گفته مدارک از تبلیغات عوامل روسیه در پیوند با انتخابات آمریکا پیدا کرده. با ادامه غوغا در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا، امید به بهبود روابط مسکو واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بسیار کمرنگ‌تر شده. به دنبال جنگ دیپلماتیک، تنش در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای دو کشور هم چالش جدیدی در مناسبات دو جانبه به وجود آورده. از آنا رایسکایا بشنویم.
وزیران خارجه روسیه و آمریکا در تماس تلفنی روابط دو جانبه و اوضاع پیرامون سوریه و اوکراین، مناقشاتی که بر روابط مسکو و واشنگتن سایه سنگینی انداخته را بررسی کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف همچنین به رکس تیلرسون همتای آمریکاییش هشدار داد، چنانچه دارایی‌های دیپلماتیک روسیه در آمریکا که در پایان ریاست جمهوری باراک اوباما در ارتباط با زن مداخله روسیه در انتخابات آمریکا ضبط شده بود آزاد نشود، روسیه به دادگاه بین المللی شکایت خواهد کرد. همچنین در واکنش به فشار اخیر بر شبکه‌های راشتوده و اسپوتنیک در آمریکا، وزارت خارجه روسیه نسبت به محدود شدن فعالیت رسانه‌های آمریکایی در روسیه هشدار داد. مقامات اطلاعاتی امنیتی آمریکایی، راشتوده شبکه تلویزیونی مورد حمایت کرملین و خبرگزاری برون مرزی اسپوتنیک را بخش از کمپین روسیه برای اشاعه اخبار دروغین و پروپاگاندا در آمریکا به ویژه طی کارزار انتخاباتی سال گذشته می‌دانند. روسیه همواره هر گونه اتهام را رد کرده. وسیلی گاتف، تحلیلگر سیاسی، مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را ثابت شده می‌داند.
اخبار پیرامون مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و نقش رسانه‌های روسی و هکرها و ترول‌ها فوران می‌کند و هرچند اغلب این هیاهو بزرگ نمایی شده، اما کمتر کسی باور دارد که روسیه در انتخابات آمریکا نقشی نداشته. ما با پدیده جدیدی نیز مواجهیم و آن این است که اخبار دروغین چه تأثیر مهمی میتواند داشته باشد.
در حالی که مسکو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره منکر هر گونه تبانی شدند، تحقیقات در این باره ادامه دارد و به تازگی کمیته اطلاعاتی سنا از گسترش ابعاد کاوش‌های خود خبر داد. از سوی دیگر در پی گزارش‌های توییتر و فیسبوک درباره خرید آگهی‌های سیاسی از سوی حساب‌های مرتبط با روسیه در روزهای کارزار انتخاباتی آمریکا، این بار گوگل برای نخستین بار اعلام کرد به شواهد مبنی بر بهره‌برداری عاملان روسیه از سرویس‌های این شرکت مانند جیمیل، یوتیوب و دابل کلیک برای تاثیرگذاری در انتخابات سال گذشته دست یافته. در گزارش واشنگتن پست به نقل از منابع آمده که $10,000 برای تبلیغات سیاسی هدفمند هزینه شده و تنها جای سوال است که این هزینه ها از سوی کارخانه ترول ها یا از طریق منابع رسمی پرداخته شده بود. کارخانه ترول ها مجموعه نیمه رسمی با دفتری در سن پترزبورگ است که مشغول انتشار اطلاعات غلط و اخبار ساختگی است و بر پایه گزارش ها هزینه های آن توسط یفگینی پریگوژن تأمین می شود. پریگوژن تاجریست که به کاخ کرملین خدمات رستورانی ارائه می دهد و از این رو لقب آشپز پوتین را گرفته. او تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. الکسی الکساندروف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تمام تحولات اخیر حاکی است که واشنگتن می خواهد مسکو را در موضع ضعف قرار دهد.
کنگره دست ترامپ را از پشت بسته و اجازه نمی دهد او به وعده های خود برای بهبود روابط با روسیه عمل کند. برعکس، واشنگتن مشخصاً به دنبال راهبردی است تا با تحقیر روسیه بر تنش ها میان دو کشور بیفزاید. هدف بازهای آمریکایی اعمال فشار بر روسیه در تمام زمینه هاست و با توجه به اختلافهای فراوانی که داریم از ایران و سوریه گرفته تا چین و کره شمالی این کار پیچیده ای نیست. وارد مرحله ای شده ایم که تعامل غیر ممکن است و آمریکا که مدعی رهبری جهان است سعی دارد با راندن روسیه به حاشیه به هدف خود برسد.
سه‌شنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد ستادی در آمریکا برای مقابله با دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آتی تأسیس شده که اعضای آن فرمانداران ایالت‌های آمریکا، ماموران امنیتی و اطلاعاتی، پژوهشگران و تحلیلگران و حتی هکرهای آمریکایی هستند. پیشتر اعلام شده بود که هکرهای مرتبط با دولت روسیه سیستم‌های انتخاباتی دست کم 21 ایالت را هدف حمله قرار داده بودند. هرچند بر پایه گزارش‌ها شواهدی دل بر تأثیر این حملات بر نتیجه انتخابات یافت نشد. اوایل تابستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن تکذیب نقش دولت روسیه در انتخابات آمریکا گفت ممکن است هکرهای میهن پرست تلاش کرده باشند بخت نامزد مورد حمایت کرملین را بهبود بخشند. کرملین همواره صراحتاً حامی دونالد ترامپ بوده، زیرا به گفته مسئولین روس برخلاف هیلاری کلینتون او خواهان بهبود روابط با روسیه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شهر کلن در آلمان از شنبه این هفته شاهد فعالیت یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنایع غذایی با شرکت 107 کشور دنیا از جمله ایران هست. از ایران امسال نزدیک به 30 شرکت با عرضه خشکبار، پسته، زعفران، خرما و گیاهان دارویی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. از شهرام میریام بشنویم.
شهر کلن آلمان این روزها برگزار کننده بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی در دنیاست. این نمایشگاه هر دو سال یک بار در محل دائمی نمایشگاه‌های این شهر برپا می‌شود و شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی کالای خود را برای بازارسنجی و بازاریابی عرضه می‌کنند. این نمایشگاه بزرگ که این بار وارد 34مین دور از فعالیت خود شده در 11 سالن دو طبقه دستاوردهای بیش از 7400 شرکت صادراتی را در خود جا داده. اکثر کشورهای بزرگ صنعتی که در این نمایشگاه حضور دارند ضمن معرفی آخرین فرآورده‌های غذایی خود، فناوری و تجهیزات مربوط به آنها را هم به نمایش گذاشتند. غذاهای آماده و نیمه آماده، مواد غذایی یخ‌زده، انواع گوشت حیوانات و پرندگان، لبنیات، نان، شیرینی و نوشیدنی از جمله محصولاتی هستند که شرکت‌های بزرگ و کوچک بین‌المللی در نمایشگاه صنایع غذایی شهر کلن ارائه کردند. شماری از کشورهای شرکت کننده نیز محصولات خشکبار خود را در این نمایشگاه عرضه کردند که یکی از آنها ایران است که امسال نزدیک به 30 شرکت را راهی این نمایشگاه کرده. پسته، زعفران، خرما و کشمش در غرفه‌های ایرانی حرف اول را می‌زنند. در این میان اما یکی از همین شرکت‌ها گیاهان دارویی را نیز به دیگر اقلام خشکبار خود اضافه کرده. مدیر عامل این شرکت پرپیشینه محمد علی رضایی است که در گفتگو با ما ابتدا به تنوع گونه گیاهان دارویی در ایران اشاره کرده.
در حال حاضر حدود 8000 گونه گیاهی در ایران شناسایی شده، بیش از 800 نوع داروی گیاهی طی این دهه گذشته تولید شده، ولی متاسفانه از این بازار بزرگ چند میلیارد دلاری صادرات گیاهان دارویی ما یه درصد خیلی کمی از اونو داریم. حالا یکی از علتاش به خاطر این بوده که کشور ما کمبود آب داشته، یکی هم نبود مکانیزه بودن سیستم های هم تولید هم آبیاری و کشت بوده. توسعه تولید گیاهان دارویی با توجه اینکه کمتر از گندم و ذرت اینا آبدهی میخواد، بیشتر روی گیاهان دارویی کار میکنه، بعضی از جهان به صورت دیم هستش. بیش از 60% داروهایی که در اروپا مخصوصا آلمان استفاده میشه گیاهان دارویی هست، ولی متاسفانه ما فکر نمیکنم بیش از 98% دارن شیمیایی در کشور ما مصرف میکنن و 2% تقریبا داروهای گیاهی هستش.
در نمایشگاه جهانی آنوبا هستین در شهر کل، این گیاهان دارویی خریدارانش در کشورهای خارجی کدام و یا کدامین هستند؟
بیشترین خریداران گیاهان دارویی ایران چین هستش، فرانسه هستش، آلمان خیلی هستش، آمریکا شروع به خرید کرده و هدف اصلی ما اینه که بتونیم اینو فراوری کنیم با تکنولوژی‌های مدرن، ارزش افزوده ایجاد کنیم و در کشورمون اشتغال زایی داشته باشیم برای مردم و ارزاوری داشته باشیم در نهایت. و اینی که اخیراً ما بسته‌بندی‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید اونجا اولین شرکت هستیم که تونستیم بسته‌بندی کنیم و الان در فروشگاه کلفور در سطح فرانسه بیش از 3700 فروشگاه در سطح فرانسه توزیع محصولات ما هستش.
34مین نمایشگاه جهانی صنایع غذایی شامگاه چهارشنبه این هفته به فعالیت 5 روزه خود در شهر کلن آلمان پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگه اهل ورزش باشید حتما میدونید که تیم ملی نوجوانان ایران در دومین دیدار در چارچوب رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال در هند به مسافه تیم ملی آلمان رفته و آخرهای نیمه دوم رو در واقع داریم میگذرونیم. با فریبرز غریب همراه بشیم ببینیم خبرهای تازه چه است. غریب، تا این لحظه بازی چطور بود؟ چه خبرها؟ 4 گل به کجا رسید؟
بله، دقیقه 89 وارد دقیقه 89 شدیم، 2 دقیقه مونده به پایان وقت قانونی بازی، 4-0 ایران جلو. واقعا قبل از این بازی هیچ کس فکر نمی کرد که این نوجوانان ایران بتونن آلمان، سخت‌ترین حریفشون رو تو این گروه C اینجوری شکست بدن. بچه‌ها خیلی خوب، نوجوانان ایران روز تو این بازی خیلی خوب با انگیزه بودن. من میتونم بگم حالا از نظر تاکتیکی رو نوجوانان خب تاثیرش کمتره به خاطر شرایط روی که دارن، ولی واقعا با انگیزه بودن. دقیقه 5 گل زدن یونس دلفی، دقیقه 42 باز هم همین یونس دلفی گل قشنگ زد با ضربه سر از یه ضربه ایستگاهی. نیمه اول 2-0 تموم شد. اگر دقت می‌کردن بچه‌های ایران بیشتر هم میتونستن بزنن، تکری کردن، از خود گذشتگی نکرد فوروارد که پاس بده و گل بیشتری بزنه. نیمه دوم هم خیلی زود باز به گل رسیدن. دقیقه 49 سیاد منش گل سوم ایران رو با ضربه سر قشنگ زد از روی سانت موثر. گل چهارم هم دقیقه 75 توسط نامداری یار تعویضی به ثمر رسید و ایران با توجه به اینکه بازی اولش رو خانم اسدی برده الان صدرنشین میشه با این پیروزی.
از بازی اول گفتید 3 بازی در واقع ایران قرار هست که در پیش داشته باشه، 2 تاش برگزار شده. بکمی هم از بازی اول بگید در مقایسه با این بازی چطور بود؟
بله، بازی اول ایران گینه رو 3-1 برد. گینه خب حریف های آفریقایی معمولا از نظر فیزیکی قدرن و محکمن. ایران با پیروزی 3-1 مقابل گینه تو بازی اول چشم ها رو به سوی خودش متوجه کرد و واقعا یه نتیجه خوبی بود. کسی فکر نمی کرد، به هر حال تو فوتبال نوجوانان این مسائل شاید فکر می کردن جرقه است، اما با این بازی که امروز کرد و انگیزه که این بچه ها دارن، من فکر می کنم حرفی برای گفتن داشته باشن. این شاگردای عباس چمنیان بازی آخرشون هم خانم اسدی روز جمعه هست با تیم کاستاریکا و قبل از این بازی هم کاستاریکا و گینه 1-1 مساوی کردن. به نفع ایران و آلمان این نتیجه رقم خورد.
بله، وضعیت جدول رو هم میتونیم بررسی کنید آقای غریب.
الان در گروه C که ایران درش هست که 100% با این چهار هیچ الان جلوه تو این 5 دقیقه هم البته داور آمریکایی وقت اضافه گرفته که فکر نمی‌کنم بتونن جبران کنن. ایران 6 امتیازی در صدر جدول هست، صعودش رو به مرحله بعد قطعی کرد. آلمان ها 3 امتیازی هم با یک برد و یک باخت دوم، کاستاریکا و گینه هم با یک برد با یک مساوی و یک باخت سوم و چهارم. بعد این توضیح هم بدم که این بازی ها با شرکت 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی در هند در حال برگزاری است.
خیلی متشکرم از شما فرباز غریب، همراه ما بود. همینطور تیم ملی ایران در دومین دیدار تدارکاتی اردوی اخیرش به مصاف روسیه رفته و بازی دقایقی هست که حدود 17 دقیقه است که آغاز شده. اگر همراه ما باشید میتونید باز هم در بخش‌های بعدی در مورد این بازی بشنوید. اما در ادامه بریم سراغ برنامه جامعه، با فهیمه خسر حیدری همراه باشیم در این برنامه و بشنویم در مورد یکی از اتفاق‌های اخیر در جامعه ایران. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جای که هستید شب به شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری، به شما خوش آمد میگم. این مجله جامعه این هفته رادیو فرداست، با ما همراه باشید. در ایران این روزها هفته ملی کودک برگزار می شود. از تهران گرفته تا همدان و آذربایجان، همه جا از کودکان و خانواده هاشان دعوت می شود که به کانونهای پرورش فکری، مدرسه ها، مهد ها و فضاهای آموزشی و تفریحی دیگر بروند و در مسابقه ها و بازی ها شرکت کنند. اتفاقی که سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، می گوید اتفاق خوبی است.
در چنین فرصت هایی هم مروری هست یا مروری میشه به وضعیت کودکان و همینطور آگاه کردن اونها از حقوقی که دارن یا توجه به مسائل ویژه‌ای که در ارتباط با کودکان یا نوجوانان در اون مقطع زمانی مطرح است. برای هر زمانی به هر حال یه سری مسائلی است که در اون دوره خاص تاریخی مهم هست و بنابراین چنین روزهایی فرصتی است برای بازگشت به اینا و همینطور تبدیل این روز به یک در واقع لحظه‌ای که کودکان بتونن حس بکنن که در جامعه حضور دارن، جامعه به اونا احترام میذاره، برای اونا برای جامعه اهمیت دارن. از همه مهمتر این که متوجه بشن که چه حساسیت‌هایی در مورد اونا هست، احتمالاً چه امکانات و وسایلی در اختیارشون هست برای اینکه زمانی که حقوق از اونها رعایت نمیشه رو بتونن ازش دفاع بکنن و آگاه باشن به این چارچوب ها و اون چیزهایی که مخصوص اونها در جامعه در نظر گرفته شده.
در هفته کودک دقیقاً چه میگذرد؟ از 15 تا 21 مهر ماه با شعار هر کودک نشانی از خداست، در شهرهای ایران چه برنامه‌هایی تدارک دیده شده؟ خبرها رو که مرور کنید، مهمترین اتفاقات این هاست: نشست‌های با موضوع محیط زیست، سلامت، ایمنی و فضای مجازی، نشست‌های ادبی و هنری و دیدار با کودکان در خانه‌های کودک. بچه‌ها دور هم جمع می‌شوند، نقاشی می‌کنند، کتاب می‌خوانند، نمایش اجرا می‌کنند و خوشحالند. با این همه سعید پیوندی از گروه‌های از کودکان می‌گوید که از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانوادگی رنج می‌برند، اما نام و نشان و صدای از آنها در هفته کودک نیست. سهم این کودکان از شادمانی‌های این یک هفته برای کودکان و کودکی چیست؟
معتقدم که برگزاری چنین روزی و توجه به این موضوع و به این مناسبت در داخل ایران با توجه به همه مشکلاتی که کودکان و نوجوانان ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، مسئله بسیار مثبتیه و یک فرصتیه برای اینکه هم جامعه برگرده به اون دسته از کودکانی که از حقوق بسیار کمتری برخوردارن. منظور من کودکانی است که اون 4 میلیون کودک و نوجوانی است که پیش از آموزش پایان آموزش اجباری مدرسه را ترک میکنن. منظور من اون 1.5 میلیون کودک که مجبورن که به جای رفتن به مدرسه کار بکنن. منظور من اون دختران کم سن و سالی است که به زور به خونه شوهر فرستاده شده بودن. منظور من اون کودکانی است که علارغم همه میلی که به آموزش دارن، متاسفانه به خاطر کمبود امکانات یا مشکلات خانوادگیشون نمیتونن به مدرسه برن. در واقع توجه به اینهاست در رسانه و به خصوص رفتن به طرف خانواده هایی که میتونستن شاید به بچه هاشون بیشتر از این کمک بکنن یا جامعه‌ای که میتونست به بچه هاش بیشتر از این کمک بکنه و این اتفاق نیفتاده. این برای بچه هاییه که در حقیقت میشه گفت که کودکی بدی را دارن زندگی میکنن، نوجوانی بدی را زندگی میکنن. در کشوری که این جمعیت بزرگی را تشکیل میدن، به نظر من چنین روزی تنها شاید فرصتی در سال باشه که بشه بهشون فکر کرد و جامعه رو تکون داد، وجدان جامعه رو تکون داد برای اینکه فکر بکنن به این بچه‌ها، کمک بکنن به این بچه‌ها، چه ایرانی چه مهاجرین دیگر، افغانی ها و کسای دیگه، و ما جامعه داشته باشیم که با کودکان و نوجوانانش مهربون‌تر و عادل‌تر باشه.
سعید پیوندی از کودکانی سخن میگوید که در اصطلاح با عنوان بازمانده از تحصیل از آنها یاد می‌شود. کودکانی که در گروه سنی 6 تا 18 سال هستند و در چرخه آموزشی کشور حضور ندارند. کودکانی از مناطق عشایری و روستاهای دورافتاده و کم جمعیت که هرگز وارد سیستم آموزشی نشدند. کودکان و به ویژه دخترانی که در روستاها و حاشیه شهرها به دلیل تعصبات، آگاهی یا فقر والدین هرگز رنگ مدرسه را نمی‌بینند و بی سواد مطلق باقی می‌مانند. کودکانی هم هستند که در 6 سالگی وارد مدرسه می‌شوند، پس از چند سال تحصیل به دلایل مختلف ترک تحصیل می‌کنند. در سن کم وارد بازار کار می‌شوند و می‌شوند کودکان کار. سهم همه این کودکان، نه حتی از کودکی که تنها از یک هفته، هفته ملی کودک چیست؟ حامد فرمند، فعال حقوق کودکان:
ما نمی‌بینیم که صدای این کودکان، که حالا کودکانی که کمتر دید و حرفاشون شنیده شده، صدای اونها، حرف اونها زده بشه، صدای اونها شنیده بشه. البته هستن گروه‌های فعالان مدنی، فعالان حقوق کودک و گروه‌های فعال حوزه‌های غیر انتفاعی کار می‌کنن که به این موضوعا می‌پردازن، حالا جلساتی رو می‌گذارن و برنامه‌هایی رو برگزار می‌کنن، اما صدای رسایی اونقدر نیست هنوز و اون چیزی که به صورت رسمی ما میبینیم، اون چیزی که به صورت عمومی شنیده دیده میشه، بیشتر این هستش که یه سری نمایش، سری برنامه است، اما نگاه جامعه وجود نداره.
چندی پیش یک نماینده مجلس با اعلام اینکه همین حالا 2000 کودک مطلقه در ایران وجود دارد، پرده از نگرانی‌های تازه‌ای برای سلامت و آینده کودکان در مناطق محروم برداشت. طیب سیاوشی از کودکان 12-13 ساله‌ای گفت که هم بیوه‌اند و هم سرپرست خانواده شدند. امریکا آقای فرمند میگوید همین حالا که هفته ملی کودک است، باید از آن هم صحبت شود.
ما در مورد کودکان خصوص، نه فقط محدود به دختران، اما خصوص دخترانی که در سن کودکی ازدواج میکنن و وارد زندگی کودکیشون در اصل نابود میشه، با اینها مواجه هستیم. با کودکانی که حق تحصیل ندارند، خصوص با کودکان مهاجر، و تو اونها باز به خصوص کودکان افغانستانی مواجه هستیم. تو اخیرا خبر بسته شدن مثلا چند مدرسه از اینها رو تو اخبار شنیدیم. ما با کودکان کار مواجه هستیم، موضوعی که الان داره مطرح همیشه، همچنان هم در صدر اخبار هست، بحث جمع‌آوری این کودکان. با کودکانی که همراه مادرانشون داخل زندان هستند، و به طور یه ذره عمومی تر کودکان افراد زندانی، ما با کودکانی که خودشون زندانی هستند، جرمی رو مرتکب شدن، خطایی رو مرتکب شدن و زندان هستند، در کودکی مرتکب جرمی شدن و با نگاه با احکام بزرگسال اونها برخورد میشه باهاشون. و موضوعی که باز اخیراً با مطرح شد، بحث کودک سرباز.
و سعید پیوندی:
فکر میکنم که واقعا توجه کردن به اون کودکانی که کودکیشون رو زندگی نمی کنن، اون بچه 13 ساله‌ای که به زور عروسی کرده و یه بچه داره یا بیوه شده در 14 سالگی، من فکر میکنم اینا فاجعه های در واقع اجتماعی هستن و یک روز اینچنینی واقعا باید ازشون حرف زد.
در میان سعید پیوندی به ایدئولوژیک بودن محتوای آموزش های موجود هم اشاره میکند.
همچنین بچه‌هایی داریم که به مدرسه میرن، امکانات آموزشی دارن، ولی این آموزش تحمیلی، ایدئولوژیک و به شدت در حقیقت ضد حقوق اولیه انسان هستگاهی در زمینه آزادی بیان، احترام به دیگری، به رسمی شناختن حق در واقع فرهنگ‌های مختلف و تمام اون چیزهایی که نظام آموزشی ایران متاسفانه به راحتی پاک میکنه و حاضر نیست دیگری غیر دینی، غیر مذهبی، غیر دیندار رو به رسمیت بشناسه و سعی میکنه همه کودکان رو در یک قالب واحدی تربیت بکنه که اون وفاداری به یک حکومت، به یک سری از شعارها و یک ایدئولوژی خاصیه.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، دستگاه آموزشی در ایران را یکی از مهمترین منابع تولید استراب میداند.
میدونیم که یکی از منابع اصلی استراب مدارس هستن، به دلیل این سیستم آموزشی نادرستی که همچنان در به طور کلی حاکم هست و متاسفانه باعث بروز استراب و اختلالات استراب در بزرگسالی برای کودکان میشه.
جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 با یک شرط کلی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته با این حال ناظران و فعالان در حوزه حقوق کودکان قوانین موجود در کشور را برای حمایت از کودکان در برابر نقض حقوقشان و در برابر مسائلی از جمله کودک آزاری کافی نمی‌دانند. در قوانین خانواده مواردی مثل سهل‌انگاری یا عدم شناسایی کودک آزاری غیر عمدی به عنوان جرم، قانون حضانت و ولایت قهری پدر همه و همه سبب شده تا کودکان نتوانند در برابر آزار و اذیت فیزیکی و جسمی و جنسی از خود حمایت کنند. این در حالی است که به گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور 86% کودک آزاری ها در ایران توسط پدر و مادر و در محیط خانواده ها صورت می گیرد. بسیاری کودکی را شیرین ترین دوران زندگی می دانند، از جمله به دلیل بیخبری که کودک در جهان کودکی دارد. با این حال این روزها کارشناسان آموزشی معتقدند کودکان آگاه تر که بیشتر می دانند و بیشتر درباره حقوق، بدن، محیط و شرایط پیرامون خود و آسیب های موجود در آن آموزش دیدند، کودکی شادمان تری را پشت سر خواهند گذاشت. مرسی که نفتن با ما همراه بودید.
از رادیو فردا با شما هستیم.